بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. آخرين مسألة از این فصل قبل الختام، مرحوم سید میفرمایند که مسئله هفت، لو اخرج عن ماله القائد زکاتا ثم بان کونه طالفا فان کان ما اعطاه باقیا له ان یسترده و ان کان طالفا استرد عوضه اذا کان القابض عالما بالحال و الا فلا. این مسئله هفتم میفرمایند که اگر کسی یک مال غائبی داره، مثلا 40 تا گوسفند در میابان دارن میچرند، خب بر اساس اینکه استصحاب حیات اینها را میکنه، یک شات را اخراج کرد به عنوان زکات، یا خودش یا مثلا بدلش یا مثل قیمتش را به فقیری داد به عنوان زکات مال غائب. اگر بعد مال موجود بود، خب نعم الوفاق، زکات را اخراج کرده در وقت خودش، قهرن اموال او هم از زکات خالص میشه. اما اگر فرض کردیم که این 40 گوسفند هنوز که ماه به آخر نرسیده بود، ماه 12 تلف شدن، صیدی آمد همه را از بین برده بود، این بیچاره هم به خیال بقاء مال یک شاتی به فقیر پرداخت کرده بود، حالا معلوم شد که زکاتی بر او واجب نبوده. خب حالا که چنینیه، طبعا این مال در ید فقیر امانت، زیرا تملیک به فقیر به خیال زکات به این عنوان تملیک شده بود، بعد هم معلوم شد زکاتی بر او واجب نبوده، پس ناگزیر این مال در ید شخص فقیر میشه مال مضمون، تملیک مجانی به او نشده بوده. حالا که مال مضمونه اگر موجود بود، بعدا این صاحب گوسفندها فهمید که تمام 40 گوسفند تلف شده بوده، خب این مالی که به فقیر داده اگر موجوده، خب استرداد میکنه، یا آن بنده زکاتی بده کار نبودم، شما این گوسفند را که بهتون سپردم این مال شما نیست، پس علل ید ما اخذت حتی تعدی به من برش کردونید. و اگر این مال در ید فقیر تلف شده بود، در اینجا دو صورت داره. صورت اول اینه که فقیر میدانست این مال به عنوان زکات به او پرداخت شده، ناگزیر زامنه، چون میدانست که مال زکات و در این حال اتلاف کرده، پس من اطلف ما مال او هم نبوده، مال فقیر نبوده، پس من اطلف مال الغیر فهو له ضامن، باید برگردانه قیمتش را به همون مالکی که مالک اصلی است. و اگر مغرور شده بود، نمیدانست که این مال به عنوان زکات به او پرداخت شده و آمد و مصرف کرد. در این صورت چون که مغرور بوده، المغرور یرجع الی من غر، پس ضامن این قیمت مال نیست، بنابراین ما لا یزمن به صحیحه، لا یزمن به فاسده. اگر این زکات صحیح بود، خب اتلاف زمان آور نبود. حالا هم که معلوم شد زکات باطله، باز هم زمان آور نیست. این فرمایش سید، حرف ایشون هم فرمایشی است علل قاعده که با طبق قواعد شرعی همینطوره که با فرض غرور زمان هم نیست و با فرض عدم غرور زمان هست. عرض میکنیم که یه عبارتی را از مرحوم شیخ در مفسود نقل کرده اند، بعد برازم صاحب شرایع را. شیخ در مفسود فرموده ان قال هذا زکات و مالی ان کان سالمن و کان سالمن، اگر مالش سالم بود و این را به عنوان زکات داده بود، اجزا او معلوم مجزی، و ان کان تالفن لم یجزه ان ینقله الى زکات غیره، اگر حال مال تلف شده بوده و این یک سخله ای و گوسفند را مثلا به عنوان زکات داده بود، بعد معلوم شد که 40 تا گوسفند او تلف شده، میگه حق نداره که این گوسفند را به عنوان زکات مال دیگری یا به عنوان مثلا دین دیگری مثل کفاری خمسی امثال ذالک حساب کنه. شیخ اینه میگه، میفهمه این کان طالفا لم یجزه ان ینقله الى زکات غیرهی، دیگه حق نداره اینو به عنوان زکات شمال دیگری حساب کنه، لان وقت النیه قد فاتت هو، چون اون وقت نیت از کف او رفته و دیگه این مال را اون زمان که داده بود به عنوان زکات داده بود و زکات اون 40 گوسفند داده بود، اونم که از بین رفته، دیگه دو مرتبه نمیتونه به این مال قصد زکات دیگری یا قصد مثلا دین دیگری را بنمایه. اما شرایع اینه میگه لو اخرج عن ماله القائب ان کان سالما ثم بان تالفا، اگر مثلا یک گوسفندی را به عنوان زکات مال غائب داد به فرض سلامت، بعد معلوم شد اون مال تلف شده بوده، جاز نقلها الى غیره علی الاشبه، یه مقتضی اون چه اشبه به قواعده اینه که خب مال زکات موجوده، بیاد این را بگیر. درسته که من اون اول به نیت زکات 40 گوسفندم داده بودم، خب حالا معلوم شد که اون 40 گوسفندی نبوده، زکات هم بر من واجب نبوده، خب اگر خود این گوسفند 40 در دست فقیر موجوده، میتوانه بقاءً نیت امر دیگری را کنه، بیا تا به حال که در دست شما این مال امانت بوده، مال شما فقیر هم که نبوده، حالا من از اینجا به بعد قصد خمس می کنم یا قصد زکات غیر را می کنم و انصافا حرف محقه با قواعد سازگارتره و مناسبتره. خیلی خوب، این هم تمام. پس این فصل از فصول کتاب شریف زکات به پایان رسید. آخرین بحث سید میگه ختام فیه مسائل، خاتمه بحث زکات در حدود 30-40 مسئله را ذکر میفرمند. اولین مسئله اینه، الاولا استحباب و اخراج زکات مال تجاره و نحبهی للسبی والمجنون تکلیف للولی. البته اینم یه جمله متعذر کنند در این مابین، بعض معاصرین رحمت الله علیهم ایشون یک تعدادی روایات نقل میکنه که این روایات در باب 24 ابواب صدقه، حدیث اول و دوم و سوم و همچنین باب 11 از کتاب وقوف و صدقات حدیث سوم، این 4 روایت نقل میکنه که معنای این روایات را ایشون استظهار میکنه که معنای این روایات اینه که مالی که به عنوان صدقه داده شد دیگه بازگردنده نمیشه و شخص حق نداره که اون مال را برگردانه. لذا ایشون میگه طبق این روایات 4 این مرد صاحب 40 گوسفند چون این گوسفند را به عنوان صدقه و زکات داده بود دیگه حق بازگرداندن خود عینش یا بدلش را نداره و از این روایات ایشون استظهار میکنه که ولو این آقا به خیال اینکه مالش تلف نشده و سالمه یک گوسفند را به عنوان زکات اخراج کرد دیگه حق باز پس گرفتن نداره. حد اکثر ایشون میگه میتوانه به عنوان زکات دیگری حساب کنه، اما بازگردوندن که سید در عربه میگه وله استرجاع، استرجاع جائز نیست. البته این روایاتی که ایشون استشهاد کرده روایات غالبا از نظر سند ضعیف، غیر روایت اولش مال حسین بن الوانه که آدرس زیادم مال کتابش دیگه نیست، بلکه مهم اینه که این روایات کاملا ازش برمیاد که مقصود اینه که آدم مالی را به عنوان زکات واقعی داده، دو مرتبانی که به عنوان زکات واقعی داده پس بر نگرده، نه حتی خودش نخره، از فقیر خودش اون زکات را نگیره، باید که جائز این حالا بنده مالی را به فقیر دادم به عنوان زکات، بعد نمارده از خود بخیر هم زکات را میخرم، ولی در روایت داره که ندیگه خودش این کار را نکنه. این روایات ظاهرا ناظر به این جهت باشه که شخصی که مالی را به عنوان صدقه داده، حالا چه صدقه واجب چه صدقه مندوب، چون این مال در حقیقت به منزله اخراج ملک از ملکیت لله. ببینید مثلا زمین را اگر ما به عنوان مسجد دادیم دیگه میگم بازگردنده اصلا نمیشه، برای اینکه تسبیل شده لله و مالی که تسبیل لله شده دیگه دو مرتبه قابل تملک نیست. در زکات هم میخواد مرتبه پایین ترش رو بگه، بگه تویی که مالی را به عنوان صدقه و قربتن الالله خارج کردی این مال دیگه برای خدا شد و فی سبیل الله شد، تو دیگه بر نگردان خودت این مال را و از این مال استفاده کردن خودت ناپسنده. که بعض مضمون این روایات عمدتا ناظر به همون جهت اخلاقی و استحبابیه و ظاهرا دخلی به بحث ما نحن فی این روایات نداره، گرچه بعض معاصرین خواستن از اون استفاده را کنند. خب اما برگردیم به ختام. اولین مسئله اینه که می‌فرمایند که مستحب اخراج زکات مال و تجاره یا نحو مال و تجاره للسبی و المجنون تکلیف للولی و لیس من باب نیابت عن السبی و المجنون فالمنات فیه اجتهاد الولی او تقلیده ولیس للسبی معارضته و ان قلد من یقول بعدم الجواز. این مسئله آن است که سید می‌فرمایند که ولی طفل یا ولی مجنون که مستحب در مال و تجاره زکات بده، اگر مجنونی بود و با مال مجنون کسی تجارت کرد یا یتیم و صغیری بود که با مال این ولی صغیر ولی او تجارت کرد، حالا که مال و تجاره انجام شده زکات بر این مال مستحب برای بچه، برای مال بچه و مجنون، چه باید این مال را به عنوان مستحب ادا کنه؟ می‌فرماید این تکلیف متوجه به ولیه، ولی طفل مستحب برای او که زکات مال و تجاره را اخراج کنه، و چون وظیفه ولیست، پسر و این بچه صغیر اگر بعد کبیر شد نمیتوانه به ولیش بگوید آقا تو بی خود این مستحب به انجام دادی، بیا ما نیازمندیم این مال را به خود ما برگردان. میگه نه، وزی در زمان خودش وظیفه را بر طبق دستور خدا، اون هم وظیفه‌ای که به خود او متوجه بوده انجام داده. دیگه توی بچه حالا بالغ شدی حق بازگرداندن نداری. خب عرض میکنم حضورتون که این مسئله مبتنی بر مطلبی است که سید در اول کتاب زکات فرموده، مجدداً در اولین مسئله‌ای که بعد از عنوان کتاب زکات ذکر کرده به عنوان مسئله یک، اونجا هم باز مطرح شده. عرض کنم در اصل مسئله زکات سید می‌فرمایند شرط است برای وجوب زکات، شروطی، اول بلوغ. میگه زکات مثل سایر واجبات که مشروط به بلوغه، دوم عقل، مشروط به عقل. اینها میگن شرایط عامه و شرایط همه تکالیف این است که عقل و بلوغ هر دو وجود داشته باشه. و در اونجا می‌فرمایند پس از صبی و مجنون وجوب زکات ساقطه، زیرا هیچ یک از این دو مکلف نیستند. پیامبر با هم فرمودند رفع القلم عن الصبی حتی یحتلم و عن المجنون حتی یفیق. این رفع واقعی شیخنا و هم رفعی که در اینجا فرموده، این رفع رفعی است که به راستی از مجنون و صبی هم حکم تکلیفی مرفوعه و هم حکم وضعی. برخی گفتن که این رفع به معنی رفع المعاخذه است و پس مخصوص به احکام تکلیفیه، ولی بسیاری میگوین این رفعه اطلاق داره و معناش اینه که هر تکلیف یا هر حکم الهی از صبی و مجنون مرتفعه. من جمله زمان زکات، زمان زکات مرفوع از صبی و مجنونه، پس بر اینها زکات نه تکلیفا واجبه و نه وضعاً در مال این دو نفر زکاتی هست. خب اونجا عام قائل به وجوبن در بین خواص مرحوم سید مرتضی حکم به وجوب زکات در قلات و مواشی طیف کرده و گفته است که قلات و مواشی درشون بر طفل هم زکات به حکم وضعی، که چه حکم تکلیفی نیست اما به حکم وضعی ثابته، و بلکه حتی ادعای اجماع کرده، ولیکن فرمایش سید را کسی از شیعه نپذیرفته. خب این مطلب در نظرتون باش، اونجا هم گفتش. سپس در مسئله اول که سید وارد میشه، اونجا میفرمایند به این که البته این علاوه بر حدیث رفع روایت هم ما داریم که لیس فی مال صبیه زکاتون هست، برای این اساس فقها ما در اونجا فتوای به وجوب زکات نه تکلیفن نه وضعن ندادن، جز اون چه به سید مرتضی نسبت داده شده. اما در مسئله اول وارد میشه سید در عروه، میگه مستحب است که در مال یتیم اگر تجارت شد زکات بدن، اگر ولی طفل در مال طفل تجارت کرد، در این صورت مستحب دادن زکات. اونجا هم روایات ما شدیداً مختلفه، برخی از روایات طبق اطلاع گفته لیس فی مال الیتیم زکاتون و همچنین مجنون، اما عده‌ای از روایات داره الا ان یتجر به، مثل صحیح محمد ابن مسلم که در همون باب هست، ما هم در این نوشتار به او اشاره کردیم. در تعدادی از روایات داره که اگر تجارت شد به مال یتیم، در اون صورت زکات باید پرداخته بشه، یا به مال از کنم که مجنون، میگه خواهری دارم که اغلاش را از دست داده با مال تجارت میکنم، حضرت میگه زکات مالش را باید بدی. اونجا باز عامه قائل به وجوب زکاتن اگر با مال صغیر یا مال مجنون تجارت شد. در بین خواص مرحوم شیخ مفید قائل شده به وجوب زکات اگر با مال یتیم یا مجنون تجارت شد. نسبت وجوب دادن گرچه صاحب جواهر میگه نسبت وجوب هم به محیط ثابت نیست، ولی به هر حال در جمع بین روایاتی که در باب تجارت به مال الیتیم وارد شده، فقها ما جمع کرده اند و برخی گفتن اون چه وارد شده به دادن زکات حمله بر تقیه میشه و برخی هم جمع کرده اند بین مانعه و مصمته به حمله بر استحباب، گفتن که دادن زکات مال یتیم مستحبه، زکات مستحب، همچنین در مجموع. طبعا اگر حالا یا واجب باشه به قول مرحوم مفید علامان نصب ایله یا مستحب باشه، خب کی بده؟ مثلا بچه یک سال، دو سال، سه ساله این زکات برش مستحب بده یا مجنونه؟ اصلا از آدم مجنون یا صبی قصد قربت متمشی نیست و در زکات گفتیم قصد قربت لازمه. این بچه چه رسیده که حالا بیاد از چهل گوسفند یک گوسفند را به نیت زکات خارج کنه؟ یا مجنونی که اصلا عقل نداره چطور می شود که به نیت زکات یک گوسفند را یا یک 25 درهم را از 1000 درهم خارج کنه؟ بنابراین سر و صدا در گرفته که این کیه که باید زکات بده. ناگزیر گفتن این تکلیف متوجه به خود مجنون و صبی نیست، بلکه این تکلیف تکلیف ولیه و شاهدش هم این که در سه روایتی که بعد در نوشتار اشاره کردیم، موثقه یونس و همچنین روایت ابل عطارد و غیر ذالک، حضرت میگه فزکهی به طرفی که ولی مال یتیم و مجنونه، میگه تو زکات بده، تو زکات مال یتیم و مجنون را از مال او بپرداز. لذا بر این اساس به دو دلیل فقها ما فرمودن این وظیفه، وظیفه دادن زکات متوجه به خود ولیه، غیر از باب نیابته. بله بنده عاقل بالغ یه مرتبه زکات بده کارم به شما میگم آه زکات مال من اخراج کن، ما در چند روز قبل از این نیابت در پرداخت زکات را مفصلا ذکر کردیم و خوندیم، اونجا بحثی درش نیست. اما در اینجا خب بچه که اصلا تکلیفی نداره و علاوه از او قصد قربت و قصد زکات پرداخت زکات متمشی نیست، بر این اساس که میگویند این اولا و مقتضای حدیث رفت و سقوط و اینکه عمد و سبی خطاون قصد سبی به منزله خطاست، میگویند زکات پرداخت زکات به نیت زکات به قصد قربت از بچه ساقته. پس این روایاتی که وارد شده یعنی چه که میگه اگر تجارش رو زکات بده؟ گفتن لا محال، باید این متوجه به ولی بشه. علاوه که نایه دوم است که 3-4 روایت هم هست که خطاب میکنه به متصدی تجارت که ولی است، میگه تو خارج کن، زکهی، تو زکات بده و تو اخراج زکات کن. بر این اساس فرمودن پس این تکلیف نیابتی نیست که ولی به عنوان نیابت از مجنون یا نیابت از صغیر زکات را بپردازه، بلکه ابتداعاً پرداخت زکات حالا یا وجوباً یا ندباً متوجه به کی شده؟ آقایون به ولی شده. خب حالا اگر متوجه ولیه خب حرف سید کاملا درست میشه. خب خود ولی این وظیفه را داشته که زکات بده و زکات را داده و وظیفه‌اش را انجام داده. حالا بچه بالغ شد یا مجنون افاقه پیدا کرد، حق نداره که بگه تو بی خود دادی زکات را، به تو به چه مربوطه؟ این وظیفه بوده متوجه ولیه، ولی هم طبق وظیفه انجام داده، بنابراین صغیری که بالغ شد، مجنونی که افاق پیدا کرد، حق معارضه با پدر با بحث کنم ولی ندارن. لذا سید هم میفرماید ولی سل سبیه معارضته و این قلد من یقول به عدم الجواز. اگرچه که بعدا سبی مقلد یک مرجعی شد که او مرجع میگه اصلا جائز نیست از مال سبی اخراج زکات کردن، خب جواب میگه که آه بله من وظیفه خودم رو انجام دادم، تا حالا مقلد هر مرجعی هستی ولی او بگه جائز نیست، من به صرف شما که ندادم که. خب مرحوم استاد خویی در ذیل این عبارت میگن از ظاهر انه لا مانع من معارضته ولا سیما مع بقاء عین المال ولا منافات بین جواز المعارضه و وجوب الاخراج او استحبابه للولیه به مقتضا تکلیف ظاهری. ایشون میگه بله بچه بعد که بالا شد میتونه معارضه کنه و میتونه به ولی بگه که آقا تو بی خود مال من را زکات دادی، و بعد میگه این منافاتی نداره که از یک طرف تکلیف چی ولی این باشه، اما این تکلیف ظاهریه، از یک طریف هم بتره معارضه کنه. چرا؟ میگه برای ایشون عمده برخانشون اینه، در نظرتون باشه زابا بعد جوابش خودتون فرض رو بیارید. ایشون میگه بالاخره این زکات رو این از مال کی میداره خارج میکنه؟ این ولی از مال کی زکات رو خارج میکنه آقایون؟ خان آقا از مال مجنون و سبی خارج میکنه، پس ناگزیر یک نوع نیابتی میکنه. بالاخره چون مال او که نیست که داره بیده، که مال خودش که نیست که داره زکات میده. درسته که وظیفه او یاد که اخراج کنه ولی او وظیفه نفیش، اما مال یتیم و صغیر را داره اخراج میکنه، پس ناگزیر یک نیابتی هست در کار. یعنی ولی خارج میکنه مالی را که متعلق به مجنون و سبیه. خب معانی داره مال سبیه مجنونه، میگه آقا مال من بوده و من اجازه نمیدم. از این طرف هم تو تکلیف داشتی، اما این تکلیف تکلیفی نبوده که تکلیف واقعی شخص تو باشه، بلکه این تکلیفی بوده برای تو که از مال من خارج کنی، اما مال من خارج کنی، منم نجاتی و حالا یا مجابزی برای این کار تو نمیبینم. خب حالا پس سخن اینه که آیا براستی این تکلیف به که متوجهه؟ واقعا تکلیفی حکم تکلیفی مسلمن به سبی نیست، به مجنونم نیست، اما حکم وضعی متوجه صغیر و مجنون بوده و ولی به نیابت از اونها انجام میده ولی اون مستحق، یا نه این تکلیف با اینکه مال ولی نیست اما متوجه به ولیه، کنام یکی از این دوست؟ شما بررسی بفرمایید. الحمدلله.